ما به هر حال تو دستورات دینی خودمون هم داریم دیگه، به رزق و روزی اگه باور داشته باشیم، بدونیم که به هر حال روزی هر کسی مقسوم اون هست، لذا خیلی حرص نمیزنیم و قناعت رو در واقع پیشه میکنیم. یه نکته دیگه که من میخواستم اشاره بکنم، اضافه بکنم، بحث رفتارهای ایثارگری هست که حالا در کنار این قناعت میتونه جواب بده، و اینکه خود فرهنگ ساده زیستی رو هم اجازه بفرمایید من به این اضافه بکنم، که ما میبینیم خب تو در دستورات دینی ما خیلی به اون اشاره شده، و اتفاقا میبینیم تو کشورهایی که توسعه پیدا کردن هم فرهنگ ساده زیستی اولویت اساسی اونها بوده و به هیچ عنوان خریدای زائد نمی‌کنن. من یادم چند نفر از دوستان ژاپنی که داشتم ازشون یه مرتبه سوال کردم شما دوربین سونی دارید؟ اونا گفتن نه، ما توانایی خرید دوربین سونی نداریم، در حالی که خیلی از خانواده‌های ما ممکن دوربین سونی داشته باشن، و این شاید به دلیل این باشه که ما اولویت‌های اساسی خودمون رو تو برنامه ریزی هزینه نمی‌دونیم، و اینکه در واقع ما بتونیم هم این مدل ایثارگری داشته باشیم، اولویت رو به غیر توی خانواده بدیم، و اینطور در واقع اگر که من که در واقع مثلا مرد خونه هستم چه اشکالی داره اگه عیدانه‌ای رو به من تخصیص میدن اون رو با محبت تقدیم همسرم بکنم، همسرم اولویت رو باز احیانا به فرزندان منتقل میکنن، باز فرزندان میگن نبی سهم من رو برای پدر و مادر بده، و خود همین در واقع میتونه به نظر من یه تأثیر فوق‌العاده‌ای داشته باشه توی مدیریت هزینه‌ای که در خانه میشه.
من ممنونم از توضیحی که بیان کردید. یه نکته دیگری که بود بس دورریزها بود، اشاره کرده بودن که ما از دورریزها جلوگیری میکنیم با خرید روزانه، که اینم خب یک نکته ایست، ممکنه حالا غذایی چیزی باشه و میوه که آسیب ببینه و دوریز داشته باشن، که حالا به این هم اشاره کرده بودن. نکته دیگری که باز
من نکته رو به دوریزها اشاره بکنم،
بفرمایید. خواهش میکنم آقای دکتر اسلامی.
الان یه بحثی که پیش آمده بحث کشاورزی در خانه هست. من خواهش میکنم نکته که خانم دکتر اشاره کردن، این که فرمودن یه هنرمندی این هست که حالا به تعبیری ما تو خانمون در حد امکان کمتر دوریز داشته باشیم. حتی مواد در واقع زائداتی که از میوه ها هست، از سبزی هست، از هر آنچه که قابل بازگشت به طبیعت هست، میشه اینها رو استفاده کرد و ازشون یه سری کودهای به نام کودهای کمپوست درست کرد، و احیانا اگه باغچه های خانگی یا گلخانه خانگی ما داشته باشیم، تو فضاهایی که به ما امکان رو میده، تو پشت بام، توی در واقع حیات یا جاهای دیگه، ما از همین مواد میتونیم استفاده بکنیم و خودمون یه تولیدی کوچیک داشته باشیم، در واقع نیازهای خودمون رو همینجوری میتونه برآورده بکنه. یا احیانا در خارج شهر ممکنه که چنین زمینهایی رو داشته باشیم. منظورم اینه که از این مواد به جای اینکه اینا رو دور بریزیم، شیرابه درست بکنیم، کلی مصیبت برای شهرمون درست بکنیم، از اینها استفاده بکنیم برای اینکه یه کشاورزی در واقع مدرن داشته باشیم،
یه کودی به وجود بیاد و بتونیم محصولاتی رو روش پرورش بدیم. ساعت 11:33 هست. شما شنونده برنامه ضرب سکه از رادیو گفتگو هستید.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
سلام عرض میکنم خدمت تمامی عوامل محترم برنامه و کارشناس محترم برنامه. ممنون از موضوع خوبی که انتخاب کردین. ما هر سال شاهد این موضوع هستیم که توی برخی از خانواده ها خیلی افراط میشه توی حالا خورد و خوراک عید، حالا توی بریز و بپوشایی که دارن خانم ها، توی غذاهایی که درست میکنن در ایام عید، مثلا چند مدل غذا درست میکنن برای مهمونی ها، و دورریزشون خیلی زیادتر میشه. به نظر من خانواده ها باید اینو کنترل شده انجام بدن و سعی کنن از افراط بپرهیزن. نه اونقدر افراط بشه، نه اونقدر تفریط. فکر میکنم برای هر مهمانی غذا به اندازه هر چقدر باشه این دورریختا کمتر میشه، و و میتونه آدم به افرادی که واقعا نیازمند هستش کمک کنه. ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
من سپاسگزاری میکنم و سرکار خانم دکتر منتظری به همین نکته اشاره کردن که اون بحث دوریزها رو که حالا ما تو لحظاتی بعدم مطرح کرد، لحظات قبل مطرح کردیم اشاره کردن، ضمن اینکه یه بحث مطرح بود توی حالا پیامک قبلی که ایشون هم به نوعی بهش اشاره داشتن، بحث تشریفات بود، بحث اینکه ما برای اینکه یک مهمانی وارد میشه خیلی تلاش میکنیم که با تشریفات برخورد کنیم و خود این خیلی هزینه بر هست.
بله.
ضمن این که ما در فرهنگ ایرانیمون، در فرهنگ اسلامیمون به مهمان بسیار احترام میذاریم، مهمان رو حبیب خدا میدونیم و دوست داریم و ایرانیان در سراسر جهان مطرح هستن به مهمان نوازی، اما بعضی موقع ها چنان برخورد میشه که خود مهمان ناراحت میشه از این همه تشریفاتی که براش قائل شدیم. اعتقاد دارن که خود این یک مقدار بار هزینه هامون رو بالا میبره. شما به عنوان مشاور خانواده دیدگاهتون رو بفرمایید.
جناب، من یه چند سالی تجربه زندگی در خارج کشور، اونم در زندگی در کشور آلمان دارم. اونجا من به عینه دیدم که حالا این مهمان نوازی ما ایرانی ها چقدر براشون جالب، اما در نهایت میگفتن که این یک زحمت اضافه است و ما میتونستیم با خیلی کمتر از این کار بیشتر از شما بهره ببریم، با سنت هاتون آشنا بشیم و انتقال فرهنگ اینجا برای ما خیلی مهمتر بود تا این. و خب ما نهایت صرفه‌جویی رو هم در زندگی آلمانی ها میدیدیم، هنوز هم هستش، و به قول آقای دکتر در تایید فرمایششون عرض میکنم که حالا شاید داشتن خیلی از برندها برای ما اینقدر عادی هستش، برای اونها یک زندگی لاکچری بود. نکته دومی که میخوام عرض بکنم، ما سلیقه رو با تجمل اشتباه گرفتیم، یعنی کمیت ها ما رو به خطا انداخته در برابر کیفیت ها. شاید من اگر یک شیرینی خانه پز یا مامان پز رو در مقابل مهمانم بگیرم، خیلی تبلیغ بیشتری کنن برای خوردنش تا ببینن همون شیرینی که همه شیرینی فروشی ها شب عید، اونم با کیفیت بسیار پایین چون تولید انبوه میشه، دارن ارائه میکنن. هی به هم معرفی میکنن، تعارف میکنن، نه اینو بخور ببین چیه. بعد ما نگاه میکنیم میبینیم در هزینه ها چقدر صرفه جویی شده و اون چیزی هم که ما میخوایم به چشم مهمانمون بیاد و احساس کنه خاص ازش پذیرایی شده، این که بدون من صرف وقت داشتم، برای او خاص وقت گذاشتم، خواستم به قول معروف غذای سالمتری رو تو خونه من دریافت کنه، این میتونه خیلی بیشتر به فضا کمک بکنه. نکته سومی که میخواستم عرض بکنم این هستش که شاید بعضیا در این چند سال اخیر، خب من در ماه رمضان ها دیدم، بعضی وقتا هم ایام عید، بعضیا یک خوشفکری دارن که یه روز مشخصی رو برای مهمانی هاشون میگذارن و هر روز یکی مهماندار بقیه اقوام هستش. این که ما در یک روز در یک خانه جمع بشیم و تلاش بکنیم که در اون یک روز خاص پذیرایی داشته باشیم، از این خورده خرجی هایی که برای هر مهمان جداگانه تهیه ببینیم، حالا چیزی که موجی عزیزمونم فرمودن، خانم نجفی فرمودید ظاهرا،
خانم نجفی رو خط هستن الان میاد.
بله.
ایشون تلفن شنونده بودن که
فرمودن مهمونی های زیادی بله. که داده میشه، اگر ما بیایم قرار خانوادگی بذاریم هر روز یک خانواده پذیرایی بقیه باشن، باز هم میتونه خیلی در هزینه ها صرفه جویی داشته باشه و خیلی هم از این تجملات کمتر شه، چون تعداد مهمان ها بیشتر میشه و طبیعتاً ما اصلا توان و انرژی نداریم تا خاص بخوایم چند رقم بپذیم.
من ممنونم خانم دکتر منتظری. خانم نجفی گزارشگر برنامه رو خط ارتباطیمون هستن و گزارش ایشون رو میشنویم. خانم نجفی سلام میکنم بهتون.
درود بر شما جناب آقای طبعی. منم سلام میگم به همه شنوندگان عزیز برنامه بربسته که خیلی متشکرم که این فرصت رو به بنده دادید.
خواهش میکنم.
در خصوص موضوع امروز در خدمتتون باشیم که مدیریت کنیم هزینه هایی که به حال در این ایام نوروز داریم خانواده ها آماده میشن، در به حال روزهایی که صله ارحام به جا میارن، عید و بازدید دارن و خیلی هم مسائل دیگه، غذاهایی که تلف میشه، حالا مهمونی هایی که داده میشه یا مسائلی که هزینه بردار هست، و چقدر ما مدیریت میکنیم از زبان هموطنان عزیز بشنویم. امروز در خیابان صادقی حضور پیدا کردم، خیلی از عزیزان توجه میکردم که خریدهای نوروزی داشتن و الان هم دارن انجام میدن. با یک از این عزیزان که خانم بزرگواری هستش گفتگو میکنم.
خواهش میکنم میشنویم گفتگوتونو.
سپاسگزارم. فکر خانم سلام، اوقاتتون بخیر باشه.
شما هم بخیر، روز خوبی داشته باشید.
خریدای نوروزیتون انجام دادید؟
بله باشه، همه خریدامون انجام دادیم.
خب چقدر مدیریت میکنید این هزینه‌ای که به هر حال در این ایام نوروز اکثر خانواده‌ها به هر حال دارن میبینن که بیشتر هزینه‌شون تو این زمینا بیشتر دارن، حالا تو خرید آجیل و خیلی مسائل دیگه.
خیلی خیلی امسال تست کردیم، سعی کردیم آجیل نخریم، کمتر خرید کنیم، بیایم از قارچ استفاده کنیم بیشتر تو غذاهامون. الان یه چیز جدید که من پیدا کردم، برای خورشامون از قارچ داریم استفاده میکنیم. سعی کردیم اینجوری یه ذره هزینه ها رو بتونیم تا جایی که امکان داره بیاریم پایین.
چقدر جالب. یعنی از قارچ چه غذایی درست میکنیم؟
غذای سنتی، مثلا قیمه با قارچ، قرمه با قارچ، کرفس با قارچ، کوکو با قارچ. خیلی جالب بود، من خودم تازه اینو پیدا کردم و دارم انجام میدم و واقعا خوب بوده.
شما متعهل هستید؟
بله.
خب چگونه این هزینه ها رو تو این ایام نوروز مدیریت میکنی؟ حالا تو خریدتون، تو حالا پوشاک، تو همه مطالبی که داری حالا واقعا هزینه برداشته؟
خب سعی میکنیم خیلی کم هزینه برداره، نمیشه بگی چقدر بوده، ولی تا اونجایی که امکان داره هزینه هامونو آوردیم پایین. میگم خب گوشت رو نگرفتیم، به جاش قارچ گرفتیم، مثلا خیلی چیزا رو نگرفتیم، از این ور استفاده کردیم.
فکر کردید بهینه مصرف
کنید؟
خب چرا این کارو میکنید؟ چرا سعی میکنید که مدیریت کنید و اون چیزی که هستش خانواده بتونه از اون چیزی که شما تعیین میکنید استفاده ببرن؟
وضعیت اجتماعیمون، وضعیت دور و بریامونو میبینیم، مثلا کسایی که میان خونمون حتما چند جور غذا رو درست نکنیم، یه جور غذا درست کنیم، طرفا رو به قول معروف اذیت نکنیم که ما بخوایم دو روزی که بریم اونجا بخوایم این غذا اونم چند نوع غذا درست کنه برامون. نه، خیلی ساده برگزار کنیم، زندگی ها رو ساده بگیریم که ساده راحت تر میشه زندگی کرد.
تو سفراتون چقدر حالا به این مسائل توجه میکنی؟ یا سفری که میخواد انجام بدید چقدر مدیریت میکنی هزینه های سفرتون رو؟
واقعا خیلی
میشه توضیح بدید؟
خب خیلی، مثلا سعی میکنیم مثلا هتل نریم اکثر اوقات که داریم میریم، ما مثلا میریم از چادر استفاده میکنیم. بعد
یعنی بومگردی ها رو انتخاب
کنیم؟ آره آره، بومگردی ها رو بیشتر استفاده داریم میکنیم.
آره. خب خیلی متشکرم از شما، من میگه فرصت از شما نمیگیرم، بیدیم به فرصت به پرس که دوستان عزیز در این گزارش در خدمتشون بودیم. امیدوارم خانواده‌های عزیز با مدیریت کردن هزینه هاشون چه در سفر چه در مهمونی دادن مهمونی رفتنشون باعث بشن که این به حال لذت ایام نوروز رو بیشتر احساس کنن. خیلی متشکرم جناب آقای طبعی، در خدمتتون هستیم.
خانم خیلی متشکرم، خانم نجفی، از خانومی هم که با شما همراه بودن در این گفتگو من سپاسگزاری میکنم و خب نکات قابل توجهی رو گفتن که حالا درباره اش صحبت خواهیم کرد.
اینجا ضرب سکه است. چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟ اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
من سپاسگزاری میکنم، خوشحالم که در آخرین برنامه ضرب سکه که در سال 1397 ما داریم تقدیم حضور شما میکنیم، شما شنونده ما هستید، با ما ارتباط برقرار میکنید، دیدگاهاتون رو مطرح میکنید و راهکار میدید برای اینکه ما ایام نوروز رو خیلی خوب بگذرونیم. آقای دکتر اسلامی، خانم نجفی صحبت میکردن با سرکار خانم، اشاره های گوناگونی داشتن، از جمله این که در تنوع غذایی از یک غذا برای مهمانشون استفاده میکنن، بعد به شیرینی های خانگی اشاره کردن که در لحظاتی پیش یا در اوایل برنامه شما بهش اشاره کردید، سرکار خانم دکتر منتظری بهش اشاره کردن. به نظر میاد که جامعه خودش راهکارهای خاصی رو داره و با توجه به شرایط اقتصادی و با توجه به فرهنگ‌ها و اقلیم‌های مختلفی که ما در کشور داریم، مدیریت‌ها داره انجام میپذیره، اما گهگاه این مدیریت‌ها نیاز دارن به اینکه مشاوره هم بهشون داده بشه دیگه. بفهمید آقای دکتر اسلامی.
بله خیلی خوب، من پیشنهاد میکنم که یه اصول مدیریتی رو برای مخارج و کنترل درآمد و هزینه در خانواده داشته باشیم. چند نکته رو که من به ذهنم رسید میتونه در راستای فرمایش حضرت عالی و گزارشگر محترم برنامه به اون توجه بشه رو خدمتتون عرض بکنم.
خواهش میکنم، میشنویم.
خواهش میکنم. یکی این که هزینه ها رو ما بتونیم قبل از اینکه در واقع وارد خرج کردن بشیم، هزینه ها رو پیش بینی بکنیم، یه لیستی درست بکنیم و مبلغ هر کدوم از اون در واقع اجزایی که تو لیست فهرست ما هستن رو مشخص بکنیم چقدره و سرجم ببینیم که آیا به هر حال بودجه‌ای که داریم متناسب با اونها هست یا نه. دومی که سعی بکنیم پولمون رو از دسترس خارج بکنیم و قبل از اینکه،
یعنی چی آقای دکتر پولمون رو از دسترس خارج بکنیم؟ ما پول نداریم دیگه.
نه دیگه، بحث اینه که ما اگه پول رو، تمام پولمون رو در واقع تو جیبمون بذاریم به بازار بریم، خب ممکنه یه سری هزینه های ثابتی که تو زندگیمون داریم، مثل قبوزی که باید پرداخت کنیم یا هزینه اجاره که احیانا باید بدیم، به اونها نتونیم دیگه برسیم و به هر حال کم بیاریم. اینی که بخشی از این پول رو از حسابمون جدا بکنیم، اصلا در حساب دیگه بریزیم و خاطرمون جمع باشه که اون رو نمیتونیم هزینه بکنیم. بخشی از پولمون رو پس انداز بکنیم در طی ایام سال و به هیچ وجه وسوسه برداشت از این حساب رو نداشته باشیم و اینکه خواسته هامون رو با همسرمون هماهنگ بکنیم. من میخوام بگم هم با همسر و هم با فرزندانمون، و این نباشه قبل اینکه هماهنگی انجام نشه بتونیم
یک برنامه‌ریزی خانوادگی.
بله، که اینم خب خیلی مهمه، مهارت هم میخواد، همدلی هم میخواد، ایثار هم درش باید وجود داشته باشه. و حالا اگه خسته نشید من چند نکته دیگه هم اشاره بکنم.
حتما میخواین الان اشاره بکنید، میخواین نظر خانم دکتر بله منتظری هم بشنوید، بعد باز اشاره بله بکنید تو اپارای که اشاره میفهم. خانم دکتر منتظری، خانومی که در گزارش شرکت کرده بودن، با خانم نجفی در مصاحبه ایشون شرکت کرده بودن، مطالبی رو گفتن و راهکارهایی رو خودشون داشتن اشاره بل. کردن بل. شما نظری در این زمینه دارین؟
من میگم شاید یه سری اتفاقات اجتماعی یه سری پیامدهای منفی داشته باشه، گاهی اوقات هم پیامدهای مثبت هم داره، از جمله که اون موقع هم حضرت امام میگفتن که هرچی بیشتر ما رو در فشار قرار بدن، فکر ما بیشتر به قول معروف شکوفا میشه که کاری برای خودمون بکنیم. اینکه این خانم بزرگوار به این فکر افتادن که بیان از سبزیجات در غذاها استفاده کنن یا امثال این ایده، این خیلی قشنگه. پس یعنی مادرها به فکر افتادن، دارن فکر میکنن. این خیلی به نظر من یک بشارته برای اینکه خانواده ها مسیرهاشون اون مسیر کلیشه‌ای قدیم و مصرفگرایی نباشه. اما دوباره میخوام اشاره بکنم، شاید باید یه بازنگری به قدیممون داشته باشیم، اون زندگی‌های مفیدی که در قدیم داشتیم و اون هنرهایی که حاکم بود بر خانواده. و نکته بعد هم بیایم فکرای جدید داشته باشیم. به طور مثال ما همیشه تمام فکرمون در زمان عید اینه که فقط روز 13 به در بریزیم توی طبیعت، همیشه مهمانی‌ها در اون روز خاص اونجا برگزار بشه. این میتونه در ایام عید باشه، ما روز سوم با خانواده فامیل قرار بذاریم، ما امروز شما رو در طبیعت پذیرایی میکنیم ازتون و طبیعتا اونجا نمیتونیم یه سری تجمل ها رو داشته باشیم، میتونیم خیلی محیط های صمیمانه تری ایجاد بکنیم، بازی، گفتگو و بعد غذاها خیلی ساده تر و بهتر به صدا تهیه بشه. با یه آش ساده شاید بشه کار 10 رقم غذا رو روی میز پذیرایی تو خانه کرد.
اتفاقا به نکته خاصی اشاره کردید، بس غذای ساده و یک آش رو اشاره کردید. ما در گذشته غذاهای بسیار ساده‌ای داشتیم که وقتی مهمان سرزده وارد خونه ما میشد، با حدود نیم ساعت میتونست اون غذا آماده باشه و بله یک دستپخت بسیار خوب خانگی که هم سر یک سفره دور هم جمع میشدن میشستن و لذت هم میبردن. و اینکه این ساده بود موجب میشد که مهمانی که به ما وارد شده احساس آرامش بکنه و خودشو از ما بدونه و راحت تر در کنار ما باشه و رفت و آمدهای دیگری داشته باشه. یک مقدار تشریفات یا بعضی از موارد فاصله ایجاد کرده. به نظر میاد آنچه که شما گفتید و آقای دکتر اسلامی بهش اشاره کردن و سرکار خانمی که در گزارش شرکت کرده بودن داره برمیگرده به بعضی از سنت‌هایی که حالا ما در گذشته داشتیم. شاید هم یکی از علت‌های ضرورت باشه، نیازهایی که در جامعه به وجود اومده این باشه. من بجز این موارد یه نکته دیگر هم میخوام بپرسم، حالا هم شما هم آقای دکتر اسلامی توضیح بفهمید با توجه به فرصت محدودی که داریم. ایشون نگفته بودن که چون پول ندارن یا پولشون کم سفر نمیرن، گفته بودن سفر میرن و از کمپ استفاده میکنن، از چادر استفاده میکنن در طبیعت، به جای اینکه هزینه جا بدن، بله هزینه هتل و یا اقامتگاه دیگر رو بدن، از بومگردی استفاده میکنن و سفرهای نیم روزه و یک روزه هم متداول شده. در این زمینه اگر دیدگاهتون رو بگید خیلی کوتاه من ممنون میشم. بفهمید، خواهش میکنم.
من اگر اجازه بدید در تکمیل عرض قبلم یه جمله بگم. یه آقای پروفسور آلمانی به من گفت من فرهنگ شما رو در غذاهاتون پیدا کردم. گفتم چون هر وقت میشستیم من توضیح میدادم این که ماست موسیر کنار این غذا میاد به این علت مسله ها و تبایع و اینها. ایشون گفتن که شما طبیعت به اصطلاح حکمت اندیشتون در غذاهاتون در پذیراییتون ظاهر شده. در کنار شما که میشینیم فست فود نیست، اما همه چیز لذیذ، همه چیز کم قیمت، اما در نهایت مفید هم هستش. شاید این فرهنگ اگر دوباره در خانواده های ما احیا بشه، و من چون آدم میگه از بیرون که نگاه میکنن بهتر مسائل دیده میشه، میگفتن این طبع آرام مطیع به قول معروف بگیم چی بگیم صلح دوست شما رو در اینجا میبینیم که حرف بزرگانتون توی غذاهاتون حتی دیده میشه. اما این بومگردی به نظر من شاید حتی علی خصوص برای تهرانی ها باشه که ما حتی تهران خودمون رو یک بار کامل ندیدیم. من یک سال خانواده خودم این کارو کرده بودم و میگفتن باورمون نمیشد که این همه دیدنی فقط در تهران باشه، و این یک سنت خیلی جا افتاده در غرب هستش که همین راه‌های نزدیک اما خیلی به قول معروف زیبا و پنهان مونده از چشم‌ها رو میرن دیدن.
من ممنونم آقای دکتر اسلامی، شما دیدگاهایی رو داشتید می‌خواستید بیان بکنید با توجه به فرصت کوتاهمون. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خیلی سریع بگم. ممنون از شما،
خواهش میکنم.
شما خانم دکتر، چهار نکته دیگه مونده. یکی این که به ویژگی های خرید خوب دقت بکنیم که کیفیت، قیمت و نحوه خرید. حتی ممکنه که ما بتونیم به حراجی ها به موقع مراجعه بکنیم و خیلی از اجناسی که شب عید گرون میخریم از یه ماه دو ماه قبل یک سوم قیمت خرید کنیم. یا ممکنه ببینید اگه ما در طول سال برنامه‌ریزی قیمتی داشته باشیم، آخری فصل پوشاکی که برای فصل بعد یا قبل بوده رو ارزان‌تر می‌فروشن. اینجوری برنامه‌ریزی کنیم برای تهیه ماه‌احتیاج یک سالمون. حواسمون به آینده باشه، یه فهرست آرامش داشته باشیم، چیزایی که ضروریه و فوریه، چیزایی که غیر ضروری، غیر فوری و تفننی، اینها رو از همدیگه تمیز بکنیم و اولویت بدیم بهشون. و نکته آخر این که ما دو خانواده مثل یه دولت هست، باید بودجه ریزی داشته باشیم. اگه ما بتونیم از رودرواسی و تعارف و چشم و همچشمی پرهیز بکنیم و این در واقع اصلاح فرهنگی تو خانوادمون داشته باشیم، به نظر من با یه خانواده ساده و بیالایش تو هر شرایطی میشه زندگی کرد.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر اسلامی از حضورتون و اینکه در برنامه ضرب سکه راهکارهایی رو بیان کردید برای ایام نوروز و اینکه چگونه ما اقتصادمون رو در ایام نوروز مدیریت بکنیم، اقتصاد خانواده رو، و بتونیم ایام خوبی داشته باشیم. خانم دکتر منتظری، از شما هم سپاسگزاری میکنم. خانم ها، آقایان، فرصت برنامه ما در همینجا به پایان میرسه. من به اتفاق همکارانم سرکار خانم بهریه تهیه کننده و خانم صوفی صدا بردار، خانم ربانی و خانم برهانی نژاد و خانم نجفی صدا بردار برنامه و همه همکارانم در پخش، از شما سپاسگزاری میکنیم که طی سال 1397 با ما همراه بودید در برنامه ضرب سکه. از دیدگاهتون اطلاع پیدا کردیم و راهکارهایی رو به وسیله کارشناسان بیان کردیم. ایام نوروز خوبی رو براتون آرزو میکنم. انشالله سال 1398 سال پربرکتی براتون باشه. سعادت، سلامتی به همراه موفقیت رو داشته باشید. ما انشالله در 17 فروردین ماه با شما خواهیم بود با رادیو گفتگو و برنامه ضرب سکه. به اتفاق همه همکارانم لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو میکنم. ایامتون شاد، عیدتون مبارک.
11:55 و دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه کوتاه سرای معرفت باشید با موضوع معیشت الهی و جزای اعمال.
سرای معرفت آیت الله علی اکبر محمدی رو سوم علیه السلام آثار بسیار مفیدی رو به همراه داره، از جمله شکوفایی استعداد.
شما عزیزان رو دعوت میکنم در این لحظات که به ساعت 11:56:30 رسیدیم به شنیدن برنامه کوتاه سرای معرفت با موضوع معیشت الهی و جزای اعمال.
سرای معرفت مشیت‌های الهی خواسته‌های حکیمانه الهیه که گاه در چارچوب سنت‌های الهی خودشون رو نشون میدن. بنابراین پیش از هر اراده‌ای بر انجام هر کاری، مشیتی تحقق پیدا می‌کنه. ما انسان‌ها نمی‌تونیم هر چیزی رو مشیت کنیم، زیرا مشیت‌های انسانی تنها در چارچوب مشیت‌های الهی به سامان می‌رسن. بله، هیچ کسی نمی‌تونه مشیت و خواسته‌ای داشته باشه که بیرون از نظام حاکم بر هستی باشه، که همون مشیت الهیه. بلکه هر مشیت انسانی بیرون از مشیت الهی به معنای خواسته‌ای نامعقول تلقی میشه که معنا و مفهوم دیگری از خروج از مشیت الهیه. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله سید حسین آیت اللهی رو میشنویم با موضوع مشیت الهی و جزای اعمال.
هر چی هست توفیق از خداست. اگر انسان خدا توفیق بهش بده انجام میده، حالا هر چی میخواد اراده خودش بکن، مدبر اوست. اگر صلاح میدونست موفق میداشتن. دو سال دیگه پدرم، یکی دو سال دیگه پدرم در حیات بود و میرسیدم به نجف اشرف و اینا، ولی دیگه خدا نخواست. کار خوب جزاش خوب، کار بد هم جزاش بد، شکی دلیست نیست. کار خوب انسان انجام بده در همین دنیا جزا خواهد دید، در دنیا در آخرت جزای خودش خواهد دید. کار بد هم که خدا در آخرت میگیردش، برای دنیا کارش نداشته، در آخرت اونجا قطعاً باید حساب در بده. امیدواریم که خدای متعال در همین دنیا اگر کار زشتی چیزی که داشتیم از جونمون در بیاره که در آخرت نداشته باشیم. امیدواریم انشاءالله. ولی متوسل هستیم به ائمه طاهرین، مخصوصاً به امیر المؤمنین علیه السلام که به داد ما ارادتی که بهش